بعدی مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز عبدالقیم قیمزاد هستم و در مجله شامگاهی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 21 اپریل سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
سلام دیگر برای به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام است و در ابتدای برنامه اخباری تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیام پور میشنویم. سید قاسم بفرمایید.
تشکر و شنوندگان ارجمند شام شما بخیر. رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبیک باقیف اظهار نمود که رهبر کشور باقی میماند. به اطلاع خبرگزاری ها باقیف در صحبت با خبرنگاران در ستاد جامعه کشورهای همسو در شهر مینسک پایتخت بلاروس اظهار نمود که استعفای خود را قبول ندارد.
من استعفای خود را اعتراف نمی کنم. چرا؟ بعدتر تشریح خواهم کرد. 9 ماه پیش مردم قرغیزستان مرا رئیس جمهور انتخاب کرد و من سوگند خوردم که به مردم خدمت کنم. یگان نیرو توان وادار کردن من برای شکستن سوگند را ندارد. فقط مرگ می تواند صدی راه من شود.
با گفته رهبری برکنار شده قرغیزستان، دسته نام نهاد خود را حکومت اعلان کرده دست به کشتار و بیدادگری زده است. او افزود که همچون رئیس جمهور و کفیل قانون اساسی مسئولیت حوادث کشور را بر دوش خواهد داشت. باقیف از جامعه جهانی در تقاضا نمود که از اعتراف حکومت موقت پرهیز کند. شام دیروز الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس اقرار نمود که باقیف با اهل خانواده‌اش در مینسک به سر می‌برد. با نوشته خبرگزاری‌ها، رهبری برکنار شده قرغیزستان شام روز دوشنبه زیر حمایت کارمندان خدمات امنیتی بلاروس از قزاقستان به مینسک آمد. و طبق یک خبری دیگر در رابطه به حوادث قرغیزستان، رئیس جماعه مسلمان های کشور مفتی مرادعلی حاجی جمان اولو 2 هفته باز بی‌نام و نشان است. معاون او سویون حاجی قولیف به رادیو آزادی گفت که شاید مفتی را بوده شده است. بر اثر بی‌نام و نشان شدن این مفتی، نشست نوبتی شورای علما برگزار نگردید. قرار است که شورای علما مفتی نو را انتخاب کند. اعضای شورا گفتند که مرادعلی حاجی جمان اولو را باری اخیر روزی 7 اپریل زمانی زد و خورد میان اعتراضگران و نیروهای امنیتی در شهری بیشکک دیده بودند. جمان اولو از افراد نزدیک به رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف محسوب می شود. وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که قضیه بی‌نام و نشان شدن مفتی را تفتیش خواهد کرد. حساب کتاب تکراری رای‌های ساکنان بغداد در انتخابات پارلمانی عراق 2 هفته را در بر خواهد گرفت. در این باره امروز نماینده کمیسیون مستقل انتخاباتی عراق حمدی الحسینی خبر داد و افزود که برای دستی برشمردن رای‌ها کمیته ویژه تأسیس شده است. تصمیم درباره تکراران برشمردن رای‌ها در 5 ولایت عراق نتیجه پایفشاری سروزیر نوری المالکی است که جانبدارانش در انتخابات پارلمانی روز 7 مرد بعد از ائتلاف سروزیر پیشین ایاد علوی مقام دوم را کسب کردند. المالکی میگوید که جانبداران علوی دست به تقلب زدند. با گفته کارشناسان، حساب و کتاب تکراری رای‌های ساکنان بغداد شاید وضع را کمی تغییر بدهد، زیرا وکیلان از پایتخت در پارلمان 68 جای دارند. اعضای مخالف حکومت اوکراین سازش نوی میان مسکو و کیف در رابطه با تمدید حضور فلوت بحری روسیه در کشور را خلاف قانون اساسی خواندند. با گفته مخالفین، قوانین کشور حضور پایگاه‌های نظامی خارجی در اوکراین بعد از سال 2017 را منع کرده است. ائتلاف یولیا تیموشنکا تصمیم گرفته است که در این قرار علیه این سازش را برای بررسی با پارلمان کشور پیشنهاد نماید. روز چهارشنبه رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ و همتای روسش دیمیتری مدویدف در مذاکرات در خارکوف درباره بعد از سال 2017 برای 25 سال دیگر تمدید کردن حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم به سازش رسیدند. سران دو کشور همچنین سازش درباره صادرات و واردات گاز را امضا کردند که طبق آن قیمت گاز روسیه برای اوکراین کاهش خواهد یافت. و نخستین نشست مشترک کم مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 24 اپریل برگزار می شود. به اطلاع دفتر مطبوعات پارلمان تاجیکستان قرار است که رئیس جمهور امامعلی رحمان در نزد وکیلان هر دو پالاته مجلس عالی پیام سالانه خود را قرائت کند. قرار است در پیام نوبتی رئیس جمهور روی مسائل سیاست داخلی و خارجی، دستاورد و مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و فرهنگی تمرکز کند.
خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از همکارم سید قاسمی قیانپور میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو همین حالا یا هر وقت دیگر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9:05 شد و حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید.
کرمانبک و باقیف میگوید تا دمی مرگ برای ماندن در سر قدرت تلاش خواهد کرد.
مقامات میگویند بازداشت وگان‌ها در ازبکستان به اقتصاد تاجیکستان میلیون‌ها دلار خسارت وارد کرده است.
سازمان ملل در اندیشه تهیه معیارهای پرواز در شرایط آتش‌فشانی ولکان‌ها.
قدم اول در راه ارزیابی منفیت و زیان‌های احتمالی زیست محیطی نیروگاه برق آبی راغون. و شروع می‌کنیم از دوشنبه و از ادامه ماجرا بر سر وگان‌های تاجیکستان که طی 3 ماه است در قلمرو ازبکستان نگه داشته می‌شود. شرکت راه آهن تاجیکستان می‌گوید در پی بازداشت قطارهای بار و کالای کشور میلیون‌ها دلار زیانی مالی دیده است. امان الله حکومت الله رئیس شرکت مذکور امروز در حضور خبرنگاران در دوشنبه صحبت کرد و گفت امیدوار است مشکلی موجود در سطح‌های بالاتر حل خود را پیدا خواهد کرد.
ماجرای بازداشت وگان‌های تاجیکستان در ازبکستان تا به جای رسید که اول همین ماه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از حکومت ازبکستان خواست بلافاصله وگان‌های مال و کالا و اشیاء لازم برای کشاورزان به تاجیکستان را بگذارد تا وگان‌ها وارد قلمرو کشور شوند. حالا قرار است هیئتی از مقامات بلندپایه تاجیکستان به زودی به منظور بررسی و حل این قضیه عزم تاشکند پایتخت ازبکستان شود. خورشید همدم خبرنگاری رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش می‌دهد.
آنگونه که انتظار می رفت بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان از موضوعات محوری در نشست مطبوعاتی امان‌الله حکومت‌الله رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان با خبرنگاران قرار گرفت. با تاکید جناب حکومت‌الله این وضع به فعالیت شرکت در زمینه کشاندن بار و مسافران اثر گذاشته و تحلیل ها نیز حاکی است که همه گونه بارکشانی از جمله بارکشانی ترانزیتی متناسباً 40-50% نسبت به همین دوره سال گذشته کم شده است. رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان درباره خسارات وارده به این شرکت گفت
امروز وقتی که در منطقه ترانزیتی همه بارهای تجارتی را بستند فقط غیر محصولات نفتی، نفتی خام و نفتی تیار همه بارکشانی به قریب 10 میلیون دلار زیان دیده. بارکشانی و مسافرکشانی و همین قریب 10 میلیون دلار.
امان الله حکومت الله شماری وگان های در ازبکستان بازداشت شده را 1186 عدد رقم زد و گفت اکثریت آنها قریب 800 وگانش به سمت ولایت ختلان مربوط می گیرد. به گفته وی وگان های بازداشت شده در قلمرو ازبکستان دارای مواد سوخت، مساله ساختمانی، گلخاک، بولدوزرها و اکسکواتورها و دیگر تجهیزات فنی هستند. با تاکید جناب حکومت الله وگان های بولدوزر و اکسکواتور برای اجرای طرح ساحل مستحکم کنی دریاهای پنج و سرخاب ناحیه های واسع و همدانی در نظر گرفته شدند و اگر این تجهیزات و تکنیک سری وقت به محل مقرر شده می رسید احتمال بود عاقبت های سیلاب های اخیر در این نواحی نیز هم کمتر خرابی آور می بود. رئیس شرکت رای آهن گفت جانب ازبکستان علت را در قطعه رای آهن اموزنگ ترمیز بر اثر سیل ارزیابی می کند. در حالی که به گفته امان الله حکومت الله از یک طرف در این منطقه هیچ گاه باران نمی بارد و از سوی دیگر در این مدت قطارهای مسافربر مسیر کولاب و قرغان‌تپه سمت روسیه همیشه در حرکت هستند. حتی جناب حکومت الله گفت جانب ازبکستان درخواست شرکت رای آهن تاجیکستان برای ترمیم این قطعه راه را رد کرده است. و میگوید تلاش شورای بنی دولتی راههای اتحاد دولت‌های مستقل در زمینه مساعدت به حل این قضیه نیز بدون نتیجه بوده است. ما رئیس شرکت رای آهن از آن اظهار تعجب کرد که سفارتخانه‌های کشورهای غربی در دوشنبه که مواد سوختشان برای نیروهای مستقر در افغانستان در میان واگن‌های بازداشت شده است با مراجعت‌های این شرکت پاسخ ندادند. در هر صورت جناب حکومت الله بر این نظر است که قضیه بازداشت واگن‌ها مشکل میان دو شرکت رای آهن تاجیکستان و ازبکستان نیست. در همین حال دو روز پیش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه این کشور تحت ریاست مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر این کشور با تاشکند به منظور حل قضیه بازداشت قطارها خبر داد. رحمت الله ولیوف کارشناس تاجیک بر این نظر است که هیئت در حل قضیه بازداشت قطارهای تاجیکستان مشکلی خواهد کشید، زیرا به تاکید وی مشکل اصلی ساختمان نیروگاه راغون است که ازبکستان از مخالفان سرسخت این طرح میباشد.
از آن طرفی که ازبکستان این مانعی را ایجاد میکند برای تاجیکستان، ریشه این کار هماهنگ نکردن ساختمان نیروگاه برقی آبی با همسایه است.
اما حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک بر این باور است که مرادعلی علی مردانوف میتواند جانب ازبکستان را به حل این مسئله متقاعد کند.
علی مردانوف یک قابلیت دارد که میتواند به حل فصل میهن زیاد من کمپرمیس یعنی یک نقطه نرمی به همایی منفعت را تامین کرده تواند و من باور دارم که در دست علی مردانوف بعضی موادهایی هستند که آنها درباره منفعت ازبکستان از طرفان گس راغون شاهدان میدهند.
تا حال تاریخ سفر هیئت مقامات تاجیکستان بر رهبری مرادعلی علی مردانوف معاون سروزیر تاجیکستان به تاشکند مشخص نشده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه قضیه بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان که به گفته مقامات شرکت راه آهنی تاجیکستان تنها به این شرکت به مبلغ 10 میلیون دلار خسارات وارد کرده است.
و طبری معلوم ریشه جنجال مذکور از می حکومت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون است. ازبکستان می ترسد که در صورت بنیاد راغون آبی کافی برای پمپ‌بازارهای عظیمش نخواهد یافت. گزارش را در این باره بعد از یک آگهی کوتاه می شنویم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
هیئتی از کارشناسان بانک جهانی به محل نیروگاه برق آبی راغون رفتند تا با جریان کارهای ترمیم و تجدید در انشاءات موجود در این نیروگاه بها داده و صفت کارهای تا کنون انجام شده را ارزیابی کنند. حکومت تاجیکستان با بانک جهانی در مورد ارزیابی منافع و زیان احتمالی طرح نیروگاه راغون توافق کرده است و این بازرسی را یکی از قدم‌های اول در راه ارزیابی بین‌المللی این طرح می‌دانند.
بانک جهانی گفته است در صورت تایید شدن منفعت طرح نیروگاه راغون در جلب سرمایه برای طرح به حکومت تاجیکستان کمک خواهد کرد، اما این بانک همزمان از حکومت تاجیکستان خواسته است تا زمان پایان یافتن ارزیابی طرح که تقریبا 1.5 سال ادامه خواهد کرد از کارهای ترمیمی انشاءات موجود در راغون فراتر نرود. از دوشنبه و با جزئیات بیشتر ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
روز دوم است که یک گروه کارشناسان ورزیده بانک جهانی در محله میدان بسر برده با جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون آشنا می شوند. وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان از دادن اطلاع درباره هدف این گروه در محل ساختمان با استناد به دستور حکومت سرپیچی کردند. این در حالی است که اخیراً فیلیپ لو ایرو معاون رئیس بانک جهانی در پیامش عنوانی مقامات عالی ازبکستان درباره هدف های این گروه گفته بود. قرار است یک گروه کارشناسان ورزیده بانک جهانی برای مشاهده و بهاگذاری با کارهای ساختمانی در راغون وارد تاجیکستان شود. این گروه روز گذشته وارد محله ساختمان نیروگاه راغون شد و بر اساس گفته معاون رئیس بانک جهانی این گروه صفت کار در نیروگاه راغون را بررسی میکند. غلام الدین سیفالدینوف کارشناس امور انرژی در تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
اعتماد ناکی این ساختمان هر یک کوبمتر بتون هر یک ارماتور اگر نظارت نشود صفتش صفت همون آهن ها حتی صفت بتون عاقبت وایش بودنش ممکنه. خیلی این شهادت های بزرگی سرنوشت ساز پول هایی که سهمیه میخرن این یک طرف با پول هایی که میگذارانن هیچ کس نمیدانه که به کجا میرود. این واقع وقتش به سنگتوده اقبام شده که بود از کیسه منم از جمله معاش منم داشته بودن کجا رفتگی ما هیچ کس نمیدانه.
این در حالی است که اخیراً حکومت اعلام داشت که نزدیک به 70% کارهای ساختمانی در زمان شوروی در نیروگاه راغان اجرا شده بود و دولت هدف از فروش سهمیه و جمع‌آوری خیریه‌ها را خرید دستگاه و تجهیزات و چرخه تولید برق عنوان کرده بودند. به دلیل همین ناروشنی‌ها و تأثیر فروش اجباری سهمیه‌ها به وضع اجتماعی مردم، صندوق بین‌المللی پول از دولت تاجیکستان خواست تا از این کار دست کشد و موضوع سرمایه‌گذاری راغان را به اختیار بانک جهانی حواله کند. اکسل شمل پفنینگ مسئول مأموریت بانک جهانی در تاجیکستان پس از دیدار و گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور تاجیکستان در این باره چنین گفته بود:
با در نظر گرفتن عامل‌های اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکا ما استراتژی سرمایه‌گذاری نیروگاه راغون را بررسی کردیم و در این باره باید حکومت تاجیکستان با بانک جهانی همکاری گسترده را براه ماند و پس از بررسی این مسئله از سوی کارشناسان بانک جهانی دولت تاجیکستان باید به بانک جهانی برای تشکیل کنسورسیوم و بر عهده گرفتن ریاست آن مراجعه کند.
به گفته بانک جهانی این گروهی که وارد محله ساختمان نیروگاه راغان شده است متخصصان بانک جهانی هستند و این گروه در طرح‌ریزی برنامه زیست محیطی سهم نخواهند گرفت و هدف این گروه تنها بررسی صفت کارهای ساختمانی در این نیروگاه است و نتیجه کار این گروه امکان دارد به کشورهای پایاناب ارائه شود که در راغان نه کارهای ساختمانی بلکه برقرار کنند ادامه می‌یابد و پس از بررسی وضع کارها در راغان بانک جهانی برای تشکیل گروه دیگری کارشناسان بین‌المللی در مورد طرح‌ریزی برنامه فنی اقتصادی و زیست محیطی این نیروگاه اقدام خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شورای ارزیابی کارهای انجام شده در انشاءات موجود در محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون که در صورت بنیاد امکان خواهد داد تاجیکستان از مشکل نارسایی نیروی برق خلاص شود. در همین حال بانک آسیایی رشد به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که شرکت دولتی برق تاجیک تا سال 2018 به چند بخش تقسیم و شکل مالکیت آن تغییر داده شود. در صحبت از رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک اول دایر به برنامه اصلاحات در این شرکت پرسیدم.
نقشه تجهیز ساختار اداره کنی شرکت برق تاجیک با دستگیری مالیوی بانک آسیایی رشد از طرف شرکت کورپوراتن سولوشن سی فرانسیا تهیه کرده شده برای بررسی و تصدیق به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. مطابق این نقشه تجدید ساختار شرکت برق تاجیک در سه مرحله عملی کرده خواهد شد. مرحله یکم سالهای 2010-2012 مرحله تجارت کنی نامیده می شود. در این مرحله حل مسئله های بهداشت حسابات مالیوی، طرح‌ریزی و جاری نمودن اصلاحات در سمت‌های نرخ‌گذاری و حقوقی، در استحصالات، انتقال و تقسیمات نیروی برق به نقشه گرفته شده است. مرحله دوم سال 2013-2015 مرحله رقابت نامیده شده است. در این مرحله طرز اداره کنی شرکت برق تاجیک تغییر داده شده. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان ضرور شمارد، شرکت با کارخانه های از جهت حقوقی صاحب اختیار، یعنی شرکت استحصال کننده نیروی برق، شرکت انتقال کننده نیروی برق و یکچند شرکت های منطقوی تقسیم کننده برق تقسیم می شود، تحت مالکیت حکومت جمهوری تاجیکستان باقی می ماند. مرحله سیوم سال 2016-2018 حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه دو مرحله اول را بها داده، آوید نقشه مرحله سیوم قرار قبول خواهد کرد.
شما که متخصص این ساحه هستید، فکر میکنید تجدید ساختاری شرکت برق تاجیک و به سه نهاد علاحده تقسیم کردن اون تا کجا به رشد فعالیت این کارخانه کمک میکند؟ بفرمایید.
عموما در آوردن یک تغییرات ساخت اداره کنی شرکت برق تاجیک در حالت به تنظیم آوردن شرایط مالیوی شرکت برق تاجیک، در حالت تهیه و جاری نمودن نشان دهنده های با اقتصادیات بازرگانی موافق، من تشکر میکنم که باید یک نتیجه های ثمر بخش آورند.
شرکت برق تاجیک بعضی مثلا جهاز و تکنولوژی که حال حاضر استفاده میبرد باید نو شوند و به شرایط امروزه مطابق کرده شوند. اگر این شرکت با این شرایطی که دارد خصوصی شود، فکر میکنید برای مثلا جمع آوری مبلغ، جمع کردن مبلغ اهالی کارخانه ها مشکل پیش نمی بیاد؟
شرکت این سالهای 2016-2018 به نقشه گرفته شده است و این هم اگر حکومت جمهوری تاجیکستان ضرور شمارد، اگر نتیجه های دو مرحله آینده بخش باشند، حکومت جمهوری تاجیکستان می تواند قرار قبول کند عاید خصوصی‌گردانی کارخانه های استثنایی نیروی به کارخانه های تقسیم کننده نیروی به در زیر نظارت حکومت. موافق این نقشه کارخانه های شرکت انتقال کننده نیروی برق باقی میماند و حکومت میتواند با واسطه خطوی انتقال برق سیستم الکتروانرژتیکی جمهوری را به تنظیم درآورد.
صحبتی بود با رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، در رابطه با اصلاحات ساختار اداری شرکت مذکور. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من عبدالقیوم قیومزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. بعد یک آگهی برمیگردیم و دایر به تحولات قرقیزستان همسایه گفتگو میکنیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
و سر می‌زنیم به قرقیزستان. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان بعد از فرار از کشورش ضمن یک بیانیه ناگهانی در جمهوری بلاروس، دولت موقت در قرقیزستان را یک دسته از غاصبان حکومت خواند و گفت که رئیس جمهوری قرقیزستان او هست و باقی میماند و از جامعه بین‌الملل خواست دولت موقت را اعتراف نکنند و عین زمان این دولت موقت تلاش دارد تا نظم و ثبات در قرقیزستان ناآرام را برقرار کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان گفت که او رهبری قانونی کشور است. هفته گذشته حکومت موقت قرقیزستان عریضه باقیف را دسترس کرد که در آن رئیس جمهور استعفای خود را اعلان کرده بود و اما به نظر می رسد که بعد از اخراج از منطقه باقیف تصمیم پیشینی خود را بازنگری کرده است. در صحبت با خبرنگاران در ستاد جامعه کشورهای همسود در شهر مینسک پایتخت بلاروس باقیف گفت:
من استعفای خود را اعتراف نمی کنم. چرا؟ بعدتر تشریح خواهم کرد. 9 ماه پیش مردم قرقیزستان مرا رئیس جمهور انتخاب کرد و من سوگند خوردم که به مردم خدمت کنم. یگان نیرو توانی وادار کردن من برای شکستن سوگند را ندارد. فقط مرگ می تواند صدی راه من شود.
رهبری برکنار شده قرقیزستان از جامعه جهانی خواست که از اعتراف حکومت موقت پرهیز کند. با گفته او یک دسته نامنهاد خود را حکومت اعلان کرده دست به کشتار و بیدادگری زده است. باقیف افزود که همچون رئیس جمهور و کفیل قانون اساسی برای بردوش گرفتن مسئولیت آماده است و اما روشن نبود که منظورش خشونت در بیشکک و هلاکت تظاهرگران بود یا چیزی دیگر. حکومت موقت رئیس جمهور را در هلاکت 85 تن از نمایشگران عیبدار میکند. حکومت قرمانبیک باقیف 7 اپریل سال روان بعد از نمایش‌های گسترده اعتراضی مخالفین در شهرهای طلس و بیشکک سقوط کرد. باقیف از بیشکک به زادگاهش جلال آباد فرار نمود و بعد از یک تلاش نابرار جلب پشتیبانهای بیشتر در جنوب قرغیزستان به قزاقستان رفت. شام دوشنبه باشد باقیف و همسر و دو فرزند نابالغش زیر حمایه کارمندان خدمات امنیتی بلاروس وارد شهری مینسک شدند. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا حمایت از باقیف را با عهده‌داری های کشورش همچون عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مربوط کرد، سازمانی که با آن هم بلاروس و هم قرغیزستان شاملند. لوکاشنکا از دیگر سران کشورهای عضو این سازمان خواست که جمع بیایند و وضع به وقوع پیوسته را بحث و بررسی کنند. و اما در همین حال روزا اوتونبویوا رئیس حکومت موقت قرغیزستان تصمیم بلاروس را محکوم نمود و از مینسک خواستار استرداد به اصطلاح جنایتکار باقیف به بیشکک شد. او گفت که اگر مقامات بلاروس رئیس جمهور پیشین را استرداد نکنند، بیشکک به اینترپول یا پلیس بین المللی مراجعه خواهد کرد. در همین حال وضع در شهری جلال آباد واقع در جنوب قرغیزستان حکومت موقت را نگران کرده است. اخیرا نمایش های اعتراضی بزرگ در مرکز این شهر با بی‌نظامی و خشونت پیچید. به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه، در شهر تقریبا 6000 جانبداران حکومت موقت و 2000 پشتیبان های رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف تظاهرات کردند. در جریان نمایش های اعتراضی گردی هم آمدگان واردی برخورد شدند. گفته می شود وضع فقط بعدی به هوا تیر انداختن نیروهای امنیتی و سخنرانی والی ولایت آرام شد. بکتور حسنوف که از سوی حکومت موقت والی جلال آباد تعیین شده است، همه شهروندان را برای یک دلی و همکاری دعوت کرد. او همچنین گفت که مقامات از این بابت با یگان نمایش پشتیبانی از باقیف اجازه نخواهند داد. دو روز پیش جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده بنای حکومت ولایت را غصب و نماینده خود را والی جلال آباد تعیین کرده بودند. امروز خبر رسید که والی خودخوانده جلال آباد فیض الله رحمانوف و چند تن از جانبدارانش بازداشت شدند. در همین حال حکومت موقت قرغیزستان تلاش دارد اوضاع در کنار بیشکک را هم تحت نظارت کامل قرار بدهد. شام سه شنبه رهبری حکومت موقت روزا اوتونبایوا به افراد یغماگر و مخالفین مسلح هشدار داد که کارمندان پلیس برای سوی آنها آتش گشادن امر گرفتند. اوایل هفته موضع های اطراف بیشکک از جمله دهه مایوفکا به میدان نبرد تبدیل شدند که در نتیجه 5 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر مجروح شدند. گروهی بزرگ افراد ناراضی تلاش کردند که زمین های روس ها و ترک های مسخطی مقیم این دهه را غصب نمایند. چند منزل و ماشین به آتش کشیده شد، ده ها نفر دستگیر شدند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف بعد از حوادث مایوفکا به وزارت دفاع کشورش امر نمود که از روس های مقیم قرغیزستان حمایت کنند.
تلاش دولت موقت قرغیزستان برای تامین نظم و ثبات در کشور و نخستین بیانیه رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان بعد از فرار از وطنش در نیمه دوم برنامه نیست. یک گزارش دیگری هم از تاجیکستان داریم که با قرغیزستان هم ارتباط میگیرد و شما شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که این برنامه مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 9:27 دقیقه شد و در این فرصتی برنامه یک توقف میکنیم، ترانه میشنویم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
باشم که در رای بدرون ششتا باشم که در رای بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 باشم که در آی بدنو. تا شانه به شانه می زنی کاکولتا، نانم نمی آب می کنی سنبولتا، دریای حلاوت زی من می گذرد، دریای حلاوت زی من می گذرد. کوتا نکند خدا بهاری گلتا، کوتا نکند خدا بهاری گلتا. ششتا باشم که در آی بدنو،
تمرین های نظامی پیمان امنیتی دسته جمعی در تاجیکستان و بدون شرکت سربازان قرقیز و ازبک.
سازمان ملل در اندیشه تهیه معیارهای پرواز در شرایط آتش فشانی ولکان ها.
فهرست طولانی متهمان تاجیک در دست اینترپال، پلیس بین المللی.
نشریه های ازبکستان می نویسند بنیاد نیروگاه راغون باعث مصیبتی میلیون ها نفر می شود.
شنونده ارجمند، این گزارش ها در ادامه برنامه تقدیم می شود. من طاهر سفر با اتفاقی همکارم با قیوم قیومزاد در خدمت شما هستم. اما پیش از شنیدن این گزارش ها سری می زنیم به ویب سایت رادیو آزادی که به منبر بحثی کاربران ویب سایت تبدیل یافته است. همکارم رحمت کریمی دولت اینجاست و سخن را به او می دهیم که این مسئول ویب سایت نیز هست. و خوب شنونده ارجمند، در این قسمت برنامه سر میزنیم به وبسایت رادیوی آزادی که امروز بحث راجع به کدام موضوع در آن اوج گرفته است. همکارم رحمت کریمی دولت اینجاست و رحمت کریم بفرمایید.
بله، تشکر طاهر. باید گفت که بحث خوانندگان و نظرات بیشتر همچنان در مورد سفر اسلام کریموف به روسیه رئیس جمهوری ازبکستان و ملاقات او با مقامات این کشور با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین که در سامانه‌های ما نشر شده بود هست. نخستین شرح در این زمینه از خواننده سامانه‌های آزادی دریافت شده است که می نویسد درباره راغون یگان گپ نگفته باشند و سال دیگر هم باز همین است که از راغون صحبت شده است. و خواننده با نام موین از تاجیکستان جواب می دهد که خوب دیگر عیب را نمی دانیم، در هر کجایی که هر گپش درباره راغون مسئله هست. راغون هست یا نیست، دیگر راغون گفتن باید بگردیم. و با خواننده دیگری که می نویسد کریموف احتمال تکرار رویدادهای قرقیزستان را ندارد، این نقل قول است از کریموف و علاوه میکند اگر پوتین خواهد کریموف را هم مانند باقیف خواهد کرد، فقط پوتین می خواهد کریموف با گپ های وی مثل مدودف گوش کند. رویدادهای قرقیزستان را همین پوتین کرد. یاسیر از روسیه می نویسد سلام به خوانندگان آزادی، تاجیکستان را می باید به یگان دولتی مترقی دیگر تکیه کند، زیرا روسیه در بسیار موارد از استانداردهای دوگانه استفاده می کند، منفعت خود را در هر گونه شرایط افضل می داند، دوست و همکار استراتژی بودنش را چی خیلی که تاکید می کند بعد فراموش می کند. و اورنگزیب از کولوب می نویسد 19 سال است که مقامات گوناگون تاجیکستان روسیه را شریک استراتژی میخوانند، ولی باری نشنیدیم که یگان بار کارمندان والو مقام روسیه تاجیکستان را شریک استراتژی خوانده باشند. و نصر از خوانندگان دیگر سامانه آزادی می نویسد برادر در پاسخ این، البته برادر همین، من به فکر شما هم فکرم که باید با چنین ابرقدرت ها تکیه نکنیم تا روز تکیه‌گاه ما کمین دشمن نشود. و
نظری جالب.
بله، و یک شهروند دیگر تاجیکستان که خودش را چنین عنوان کرده است می نویسد دولت کوبا را می گیریم، یک وقتها در محاصره اقتصادی قرار داشت، تقریبا با جان پرزیدنت این کشور 40 مرتبه سوی قصد شده است، اما همش پیشکی آشکار کرده شدند. حاضر باشد این مشکلی ها همش از دولت کوبا پسی سر شد، برای همین همه مشکلی ها می گذارد و ما باید ملت و وطن خود را دوست داریم و برای آبادی تاجیکستان مبارزه کنیم. دوستی و برادری مردم تاجیکستان را از خداوند طلبگارم که ابدی باشد.
همکارم رحمت کریمی دولت بود. تشکر رحمت کریم که بعضی از نظرات شما شنونده ارجمند و نظرات کاربران وبسایت رادیو آزادی را دایر به ملاقات های رئیس جمهوری ازبکستان در روسیه خلاصه میکرد. خوب برمیگردیم به استودیوی دوشنبه. عبدالقیوم بفرمایید.
بله طاهر، و حالا یک خبر از قسمت شمال تاجیکستان. دور اولی مشق حربی مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مشقگاه گارنیزون خوجند ادامه دارد. در دور اول برنامه عملیات احتمالی ضد گروه‌های تروریستی تهیه گردیده، مرحله دوم برگزاری آن عملیات را با اشتراک نیروهای حربی در نظر گرفته است. مشق حربی مشترک روزهای 20 24 اپریل ادامه خواهد کرد.
بله، و کشورهای آسیای مرکزی به جز از ترکمنستان عضوی سازمان امنیت و سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشند و ازبکستان سال گذشته همکاری خود با این سازمان را متوقف کرده بود و قرغیزستان طوری معلوم کشور دیگری عضوی سازمان حالا دوچار بی‌نظمی هاست و حالا در این مشق نظامی حضور سربازان قرغیزستان تحت سوال قرار دارد. معصوم محمد رجب خبرنگار ما از شهر خوجند گزارش می دهد.
مشق حربی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای بار اول در ولایت سوغد برگزار می گردد. فریدون محمدعلیف رهبری خدمات مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در مشقگاه چاروخدران کنار خوجند نیروهای مشترک زود عمل این سازمان در آسیای مرکزی اشتراک خواهند داشت. وی افزود
باید این قوه‌های مشترک زود عمل منطقه آسیای مرکزی این تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و قرغیزستان شامل هستند. ما زمان اشتراک با این حال یک جزء تمهای جمهوری‌های قزاقستان و قرغیزستان و فدراسیون روسیه در هماهنگی با ساختارهای قدرتی تاجیکستان گویند که با دور نهایی مشق‌های مشترک ضد تروریستی آمادگی می‌گیرند.
با گفته رهبری خدمات مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان، در مرحله اساسی مشق حربی ضد گروه‌های تروریستی که برگزاری آن روز شنبه 24 اپریل در خوجند در نظر است، حدود 600 افسر و سرباز پیاده نظام، تعداد از هواپیماهای جنگی و باربر، تکنیکاهای زره پوش حربی و اسلحه مختلف استفاده می شود. فرماندهی بر نیروهای مشترک را جانب تاجیکستان بر عهده دارد. منطقه شمالی تاجیکستان یکی از آن مناطق آسیای مرکزی خوانده می شود که در آن گروه های تروریستی مسلح فعالیت های پنهانی دارند. همچنین احتمال با راه های کوهستان در آمدن گروه های تندرو از افغانستان به این منطقه وجود دارد. از این رو ولایت سوغد به سبب جای برگزاری مشق حربی انتخاب نشده است. ولی مسئولین نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی درباره احتمال کاربرد نیروهای این سازمان در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی بر ضد نیروهای تروریستی با احتیاط صحبت میکنند. و آیا خطر جدی از جانب نیروهای تروریستی در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان و ولایت سوغد وجود دارد؟ ولادیمیر اوستینوف سردار آمادگی فوری و حربی ستاد متحده سازمان مذکور ماه قبل در نشست قیراقوم در این باره چنین اظهاری نظر کرده بود.
نایته я могу сказать следующее, что велика она или не велика, существует объединенный штаб, который планирует свои мероприятия.
در این مورد همین قدر گفته می توانم که چنین خطر تا چه اندازه بزرگ یا خرد است. ستاد یگانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی وجود دارد و چاره‌بینی های خود را برای ادای وظیفه های این سازمان به اجرا می رساند.
для выполнения тех функций задач, которые у нас определены решением Совета министров обороны.
دو کشور عضو این سازمان نظامی ازبکستان و بلاروس از اشتراک در مشق مشترک حربی در خوجند سر تافتند. اما بر پایه معلومات وزارت مدافع تاجیکستان احتمال دارد نماینده های آنها به حیث ناظر اشتراک کنند. ازبکستان و بلاروس سال گذشته همکاری خود را با سازمان پیمان امنیت دست جمعی قطع کرده بودند و با بیرون رفتن این دو کشور نفوذ و فعالیت سازمان مذکور کاهش یافت و مشق‌های نظامی و برنامه‌های آن به اشتراک کشورهای بیرون رفته صورت می‌گیرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. سازمان بین المللی هوانوردی اعلام کرد تلاش ها برای مقرر کردن معیارهای پرواز در شرایط آتش فشانی ولکان ها را رهبری خواهد کرد. این خبر خوش برای شرکت های هواپیمایی است که تا هنوز از پیامدهای آتش فشانی یک ولکان فعال ایسلندیا به خود نیامدند. توده های ابرهای خاکستری این ولکان که تا لهستان و بلغارستان هم رسید برای تقریبا یک هفته مانع پرواز هواپیماهای شرکت های عظیم اروپایی شد و میلیون ها نفر هم در نیمه راه بند ماندن یا شبشان را در فرودگاه روز کردند. گزارش داریم از همکارم میرزانبی خالق زاد.
اعلام سازمان بین المللی هوانوردی به دنبال آن صدا داد که کشورهای اروپایی اجازه دادند تا پرواز هواپیماها از قلمروهای هوایشان از سر گرفته شود. بنابر پهن شدن توده های ابرهای خاکستری ولکان ایسلندیا بخش زیادی حریم هوایی اروپا برای پرواز بسته شد و پروازهای داخلی و خارجی به هم زده شد. ریمان بنجامین مدیر کلی سازمان بین المللی هوانوردی در قرارگاه سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد گروه بزرگ نمایندگان شرکت های هواپیمایی، هواپیماسازان و حکومت ها و عالمان را جمع می آورد تا مسئله تعیین معیارهای پرواز در شرایط آلودگی هوا با خاکستر ولکان را بررسی کنند. ریمان بنجامین مدیر کلی سازمان بین المللی هوانوردی:
ما قصد داریم گروه از نمایندگان عرصه هوانوردی، هواپیماسازی، اتحادیه بین المللی نقلیات هوایی، حکومت ها و علما را گرد هم بیاریم تا به تهیه معیارها شروع کنند.
سازمان بین المللی هوانوردی میگوید هیچ معیاری وجود ندارد که نشان دهد حد معین خاکستر ولکانی در فضا به محرک هواپیما آسیب میرساند. نبود چنین معیار سبب سردرگمی نهادهای ملی ناظری امنیت پروازها در اروپا شده آنها را وادار کرد حریم هوایی خود برای پروازها را ببندند، اگرچه به گفته کارشناسان چنین ضرورتی شاید وجود نداشت. متوقف کردن پرواز هواپیماها از حریم هوایی کشورهای اروپایی عرصه هوانوردی را به قبل بزانو زد که روزانه تخمیناً 250 میلیون دلار زیان مالی می دیدند. از حالا عیبگذاری ها به یک دیگر شروع شده است، از جمله اتحادی بین المللی نقلیات هوایی عمل کردی حکومت های کشورهای اروپا را انتقاد کرده، گفت آنها نباید بر اساس فرضیه بلکه فکت ها عمل می کردن. جوانی بسیکنانی مدیر اتحادی مذکور گفت حکومت های اروپا بدون ارزیابی خطر خاکستری ولکان یک بخش بزرگ حریم هوایی برای پرواز هواپیماها را بستند. وی گفت هنگام این بحران هیچ ارزیابی و مشورت و هیچ هماهنگسازی و رهبری نبوده است. اتحادیه بین المللی نقلیات هوایی قرارگاهش در مونریال 190 عضو و 9 ایستگاه تشخیص میزان خاکستری ولکانی در اختیار دارد. ریمان بنجامین مدیر کل سازمان بین المللی هوانوردی میگوید یکی از عامل‌های اصلی متوقف کردن پروازها در حریم هوایی وسیع تنها مسئله مسئولیت بود.
اگر شما از تولید کننده محرک پرسید که محرک شما به چقدر خاکستر ولکان تاب می‌آورد، آنها پاسخ نخواهند داد، زیرا این مسئله مسئولیت است. در نهایت امر همه فرد مسئول را می‌پرسند. از این رو کسی در صورت وجود خطر پرواز نخواهد کرد.
سازمان بین المللی هوانوردی جدول زمانی برای تهیه معیارها معین نکرده است و در صورت مقرر کردن این معیارها مسئولیت خود شرکت‌های ناظر امنیت هواپیماها خواهد بود که این شرایط را بپذیرند و یا بر اساس روادید خیش عمل کنند. خاکستر ولکان برای هواپیماها خطر ایجاد می‌کند، زیرا در ترکیبش ماده‌هایی دارد که در داخل محرک هواپیما گداخته می‌شود و کار آنها را به هم می‌زند. یک چنین حادثه هولناک در ماه ایونی سال 1982 رخ داده بود. در آن وقت هواپیمای بوئینگ 747 شرکت بریتیش ایرویز هنگام پرواز از استرالیا به مالایزیا به توده ابر خاکستری ولکان روبرو شد و هر چهار محرکش برای 15 دقیقه از کار ماند. این هواپیما با تمام سرعت به پایان آمد و بعد کم شدن خاکستر در محرک‌هایش توانستند دیگر بار آنها را به کار اندازند.
همکارم میرزانبی خالق‌زاد دایر به تعیین تا معیار برای پرواز در شرایط پهن شدن توده‌های ابرهای خاکستری ولکان گزارش می‌داد که سازمان ملل سعی دارد تا این معیارها تعیین شود. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه سی جی.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده 8 نفر شروع کرده است که در روسیه بازداشت و اول همین سال به وطن استرداد شده اند. نورالله عارفوف سردار ریاست جستجویی وزارت امور داخلی میگوید قرار است 14 تاجیک دیگر که با جنایت های گوناگون متهم می شوند از روسیه به تاجیکستان آورده شوند. به گفته وی فعلا وزارت امور داخلی بیشتر از 1800 ساکن کشور را که در پیگرد قانون قرار دارند جستجو دارد.
از این میان بیشتر از 180 نفرشان در فهرست اینترپول پلیس بین المللی هستند که آنها را به جنایت سنگین چون کشتار، غارت و فساد و تروریسم متهم می کنند. همکار ما در دوشنبه کیومر سیاتو تلاش کرده است تا نگاهی به رویخط تاجیکان در فهرست اینترپول نظر انداز است و این موضوع را نیز با کارشناسان در میان گذاشت.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که بیشتر از 180 ساکن کشور در فهرست جستجوی اینترپول پلیس بین المللی قرار گرفتند. نورالله عارفوف سردار ریاست جستجوی وزارت امور داخلی در صحبت بر رادیو آزادی گفت
جنایتکاران مخصوصاً جنایت وزنی صادر کردند در برای همین و جستجوی بین المللی اعلام کرده شود. جنایت وزنی مثلا کشتار، دیگر جنایت وزنی غارتگری
مثلا سربازان دولتی این چیزا هم هستند اما به همین ماده
هستند. جنایت پیشتر صادر کردند در دوره‌ی شاد جنگ شهروندی و در عین زمان در کوفتکو می باشند این شخص هم است.
نورالله عارفوف میگه در قطار شهروندان تاجیکستان که در لیست اینترپول قرار دارند نام افراد سرشناس را هم دیدن ممکن است که در گذشته در عرصه سیاست و اقتصاد کشور از آبرو و نفوذ خاص برخوردار بودند. در یک تابلوی هم که در فرودگاه شهر دوشنبه نصب شده در بالای آن شخصانی در کوفتکو بوده نوشته شده است، شما نیز می توانید یک بار عکس 34 نفر را ببینید و این قطار با عکس عبدالملک عبدالله جانوف سابق نخست وزیر تاجیکستان آغاز یافته، با عکس محمود خدای بردیوف، خواجه کریموف ملقب به خواجه کماندیر، عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله، حبیب نصرالله سابق دایرکتور تاجیک مطلوبات ادامه کرده، با عکس نرزولا دوستوف سابق نایب رئیس جمهور انجام مییابد. تا یک سال پیش عکس عوض نظروف رئیس شرکت انسال را هم در این قطار دیدن ممکن بود، اما سال گذشته دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که همه گونه پرونده علیه عوض نظروف رئیس شرکت انسال و عبدالقادر ارماتوف رئیس سابق کارخانه الومینیوم تاجیکستان قطع کرده شد و آنها تحت پیگرد قانونی قرار ندارند. نظام خان جورایف تاجر، عضو سابق مجلس ولایت سغد و رئیس پیشین کارخانه کیمیای اسفره، تازه بر روی خط اینترپول وارد شده است. وی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل، تشکیل گروه جنایی و همچنین برای دزدی مبلغ‌ها متهم می‌شمارند. گفته می‌شود که فعلا او در شهر دبی امارات متحده عرب قرار دارد. هرچند مقامات در آغاز سال جاری برادر غفار میرزایف را توسط اینترپول در شهر دبی بازداشت و به دوشنبه استرداد کردند، ولی تا کنون درباره حضور نظام خان جورایف در این هر چیزی نگفتند. تاجیکستان از سال 2004 به عضویت اینترپول پلیس بین المللی پذیرفته شده است. هرچند از نخستین درخواست مرکزی ملی بیوروی اینترپول در تاجیکستان در بابت بازداشت و استرداد عیبدار شوندگان تقریبا 6 سال میگذرد، تا کنون به آن پاسخی مثبت نگرفته است. شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیک میگوید
اگر این دولت ها اعضای اینترپول نیز باشند، لیکن حقوق و آزادی های شهروندان در جای ادای جزا رعایت نگردد، نظام سعودی و مقامات تفتیشات و تحقیقات پیشکی آزاد نباشد و بیشتر از مقامات اجراییه وابستگی داشته باشد و عموماً نظام سیاسی غیر دموکراتیک باشد، اینترپول نیز همچون سازمان بین المللی که هدفش مبارزه علیه جنایتکاری است، از بازداشت و انتقال آنها خودداری می‌نماید.
با این وجود نورالله عارفوف سردار ریاست کوفتکوب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید فعلا مقامات روسیه بازداشت و استرداد شهروندان تاجیکستان را که تحت پایگرد قانونی قرار دارند و بیرون از لیست انترپول هستند موافقانه انجام میدهد.
در روسی همگی 22 نفر شهروندان تاجیکستان که در کوفتکوی بین دولتی قرارشان دستگیر کرده شدند، از آنها 8 نفرش جمهوری تاجیکستان انتقال کرده شد، باقی مانده در وی آوردن آورد.
با این حال مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند حالا بیشتر از 1800 ساکن کشور را که در پایگرد قانونی قرار دارند جستجو میکنند که باید یک قسم کوچکی آن را انترپول به آنها بازداشت و تسلیم کند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فهرست طولانی شهروندان تاجیکستان در دست انترپول، پلیس بین المللی. بعد یک آگهی برمیگردیم و مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا یک گزارش از وادی زرافشان از پنجکیند. چنین به نظر می رسد که به تبلیغ و تشویق ضد بنیاد نیروگاه راغون در کشور ازبکستان نه تنها اکولوگ ها یعنی محافظان طبیعت مشغول هستند. خادمان مقامات گمرک و مرزبانی این کشور در مرز سمرقند با پنجکیند هنگام بازگشت شهروندان تاجیکستان از قلمرو این کشور به دست آنها روزنامه و نشریه هایی را می دهند که در آنها مواد تبلیغاتی زید راغون منتشر شده است. در این باره از شهری پنجکیند همکاری ما شاهین روشن گزارش می دهد.
بنده صحیفه های روزنامه چاپ ولایت سردریای ازبکستان را با نام عدالت کوزگوسی که به تاجیکی آینه عدالت ترجمه می شود و اتفاقا به دستم افتاد ورق زدم و دیدم که تقریبا 80% نوشته های آن مقاله هایی هستند که مضمون تشویق ضد ساختمان نیروگاه برقی راغون را دارند و این هفته‌نامه مذکور را مسافر به پنجکن وارد نموده است که با راحت دکتران برای معاینه طبی به بیمارخانه شهر سمرقند ازبکستان رفتند و هنگام بازگشت کارمندان گذرگاه گمرک جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان او را بعد از های زیاد مجبور نمودند که هفته نامه ها را به وادی زرافشان همراه خود ببرند. یک تن از آنها که خود را شهرت زمانوف معرفی نمود در این بابت گفت:
وقتی که من در روزی بیگاه گشت آمدم به بارگاه تماشاگرین جرتپه، من مجبور کرده دست آمد پنج عدد گازه دادن که عدالت کوزگوسی و من اینا نمیگیرم گفته و کریم معلوم که اینا مجبور کرده دست آمد خونده همون برده خونتون گفته گازت مجبور کرده دادن مهم بر.
شریف آدینایف یک تن از کارمند گمرک گذرگاهی سرزم منطقه زرافشان ضمن صحبت گفت:
هنگامی از نظرگذرانی بارجامه دستی شهروندان جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ازبکستان سرحد گمرکی را عبور نموده و جمهوری تاجیکستان وارد میگردیدند، از نظرگذرانی در اول تقریبا ساعتهای 11:30 بود، روزانه دو عدد گزیده عدالت کوزگوسی دریافت نمودیم. این نشر جمهوری ازبکستان ناحیه سردریا دریافت نمودیم که در اول گمان نمودیم که این همطور با مقصد کوهنه بودنش ماهی مرد ناظر گمرک جمهوری ازبکستان همطور داد است که فایل نماید. بعدتر ساعتهای 16 دو عدد با شهروندی ازبک زبانی جمهوری تاجیکستان تفتیش گمرک گذراندیم و از با دو عدد گزیت دریافت نمودیم که بعد با ما عینن معلوم شد که کارمند گمرک جمهوری ازبکستان مخصوص برای پهن نمودن در جمهوری تاجیکستان به واسطه ازبک زبانان جمهوری تاجیکستان همین گزیت ها را کالاهای زید ساختمان گیس راغون و ساختمان انشاءات های عظیم و برقی آبی جمهوری تاجیکستان نوشته شده هم در آن.
حدود 10 نفر شهروندان دیگری پنجکن نیست گفتند که به هنگام بازگشت از شهر سمرقند در گذرگاه جرتپه ازبکستان آنها را کارمندان گمرک به یگان اساس وادار می نمودند که چنین روزنامه و هفته نامه ها را وارد قلمرو تاجیکستان نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تبلیغ علیه نیروگاه راغون توسط خادمان گمرک و مرزبانی ازبکستان در مناطق سرحدی با تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
و در باره عسل میگوییم که حالا در بازارهای دوشنبه فراوان است اما خریداری زیاد ندارد. از آن خاطر که فکر میکنند فروشندگان با عسل شکر و دیگر انواع شیرینی آمیخته میکنند و آن طعم طبیعی خود را از دست میدهد. در این میان عسل های کوهستانی تاجیکستان از جمله مناطق وادی رشت در بازارهای دوشنبه با تازگی و پاکی خود شهرت بیشتر کسب کرده است. ولی به هر صورت معیار اصلی تازه چی هست و چی تر می توان آن را فرق کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش محمودی شادی.
اگر شما می خواهید همیشه عسل تازه و شفا بخش را خریداری کنید، باید از چند اسرار عسل آگاه باشید. هم صحبت من ولی جان مظفروف، یک نفر زنبور پرور با سابقه 40 ساله کاری، گفت تاجران به خاطر فریب دادن خریداران عسل طبیعی خوشبوی را با عسل آمیخته شکر یکجا میکنند.
بسیار زنبور بونهایی که حاصل کار اونها عسل هایی که در شهر بزرگ فروخته می شوند، اونها اکثرا ممکن از 50% زیادشون شکر عادی است که در نتیجه کارکرد فصل بهار یا که خوروندن با زنبورها از اونها عسل جور می شود و با واسطه خیلی همین ترتیب کار زنبورها با چویگاهی که با فلکهایی که با
این مصاحبی ما میگوید از 50 کیلو شکری داده شده میتوان از 37 تا 42 کیلو عسل تقلبی گرفت که در بیشتر وقت خریداران آن را درک نمیکنند.
برای مثال من گفته میتوانم که ما پرسول از 35 اویزه که در خوجگی ما بود همگی با مقداری 350-400 کیلوگرم عسل گرفتیم. لیکن دیگر زنبورگون ها که مقدار اویل های زنبورشان همین قدر بود، 30 تا 40 نفر آنها با مقدار یک تن 200 کیلو عسل گرفتند.
برخی دیگر از عسل پروران در منطقه رشت میگویند مشکل اساسی آنها همین است که عسل شفا بخش که به تمام معیارهای صفت جوابگوی آنها ارزان به سودا می روند. آنها میگویند تاجران عسل تازه رو از دست آنها از 13 تا 15 سامانی به طور یکلو خریداری نموده، آن را در بازار از 25 تا 27 سامانی به سودا میزنند. ایوب جان سلیمان یک نفر زنبور پرور در این رابطه گفت:
اصلا فروخته میکنیم، اصلا ما با سیلا برابر هستیم، نه که ما هم بازار نداریم که مثل هوای هم محصولات بروریم خیلی سودا کنیم.
ولی با این همه گرانی قوطی و اویله های زنبور، مشکلات زنبور پرور در گرفتن قرضهای با امتیاز بانکی و نبود یک کارخانه بند و بست عسل در این منطقه و مشکلات در فروش محصولات از موانع اصلی رشد این ساحه در منطقه رشت بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی رشت.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش محمود شادی درباره عسل، مجله شامگاهی ما در اینجا با پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این ساعت ما را همراهی کردید.
بله، تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم. و یادآور می شویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. خدا نگهبان.
توی نوای دلم توی همسدا توی وفای دلان.